سرخطی خبرها. چرا موید و تیتونی کل رئیس ناحیه رودکی شد؟ مردی را که می گفت دوست خدا است بازداشت کردند. سخنگوی پوتین آوازه ها درباره منع خروج مردان از روسیه را شرح داد. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و این لحظه ها نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز پنجشنبه 12 ینوار است. عبدالغفار حکمت الله‌زاده معاون اول دوتیتونی کل تاجیکستان رئیس ناحیه رودکی تعیین شد. فرمان را در این باره امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 ینوار امضا کرد. عزیز الله اسمت‌زاده که 2 سال پیش رئیسی ناحیه رودکی انتخاب شده بود، روز چهارشنبه از وظیفه برکنار شد. در تاجیکستان کم اتفاق می‌افتد که یک کارمند نهاد انتظامی را به منصب در حکومت‌های محلی تعیین کنند. این در حالی است که با اطلاع منابع رادیو آزادی، هفته گذشته 3 مقام بلندپایه حکومت ناحیه رودکی، از جمله یک کارمند دوتیتونی ناحیه با گمانی زمین فروشی و گرفتن بیش از $100,000 رشوه دستگیر شدند. یک منبع آگاه از حکومت تاجیکستان روز 11 ینوار در صحبت با رادیو آزادی گفت امامعلی رحمان با عبدالغفار حکمت الله‌زاده هنگامی تعیین به منصب رئیس ناحیه رودکی تعیین کرده است که به زمین فروشی در این ناحیه خاتمه دهد. یک تحقیق رادیو آزادی در 2 سال پیش ثابت کرده بود که منصبداران بلندپایه ناحیه رودکی در فروش یا تقسیم ناعادلانه زمین دست دارند. عبدالغفار حکمت الله‌زاده همچون معاون اول دوتیتونی کل اجرای قانونگذاری ساحه زمین را نظارت میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مردی را که در شبکه‌های اجتماعی خود را دوست خدا نامیده بود بازداشت کرده است. بختیار شایف رهبر مرکزی طبی شاهیار با برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم شود. روز 11 ینوار وزارت کارهای داخلی در گزارش ویدیویی بختیار شایف را نفر نامید که با اندیشه های خرافاتی مشتری جلب میکرد. هفته گذشته نشر یک نواری بختیار شایف در شبکه‌های اجتماعی که میگفت نزد خدا رفته با او صحبت کرده است سر و صدا برانگیخت. بختیار شایف سالها باز همچون محسگر ستون مهره در کشور شناخته میشود و مشتریان زیادی نیز دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر خود او و ادوکاتش معلوم نیست. در نواری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او میگوید که به خاطر به دست آوردن فایده این حرف را به زبان آورده است و هیچ معلوماتی دینی ندارد. معلوم نیست که او این حرف را تحت چه شرایطی به زبان آورده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه خبرها درباره محدودیت خروج روسیگی های سینی دعوت به ارتش از 9 ینوار را خرابکاری اطلاعاتی نامیده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته است این را میتوان یک چنگک معمولی اطلاعاتی و یا تخریبکاری اطلاعاتی نامید. در این باره خبرگزاری رسمی ریا نوستی اطلاع داده است. دروز قبل در اینترنت خبر درباره منع خروج از روسیه که به شهروندان سینی دعوت به خدمت ربط داشت پخش شد. در گذشته نیز پیسکوف پیام‌های قبلی از شبکه‌های نامعلومی تلگرام درباره آمادگی به موج نوی سفربرکنی قسمان در کشور را دروغ خوانده بود. سخنگوی پوتین گفته است که منبع اولین درجه این گونه اطلاع حکومتی رسمی است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی عکس فرمان با استناد به شعبه استخباراتی وزارت دفاع روسیه پخش شده بود که آن منع سفر به دعوت شوندگان کاتگوری‌های A, B و C را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع اجنسی آب و هواشناسی تاجیکستان از 12 تا 15 ینوار سال جاری در تمام منطقه‌های کشور هوای سرد وارد شده از سمت اروپای روسیه باقی میماند. این نهاد خبر داده است که در اکثری نواحی از جمله در وادی ها و ناحیه های نزدیک کوهی هوا شبانه از 19 تا 24 درجه سرد می شود. روزانه باشد دمای هوا از 9 تا 14 درجه خنک خواهد شد. در این روزهای سرد زمستان که نه همه خواهش بیرون شدن از خانه های گرم را دارند، زنانی هم هستند که از صبح تا شام در کوچه کار می کنند. آنها زنانی راهروب هستند که بعضن از ساعت 3 شب برای تازه کردن کوچه ها به بیرون می برایند تا ساکنان صبح بدون مشکل روا کنند. حالا درباره یکی از این زنها قصه می کنیم که راهروب است و می گوید از این کارش افتخار هم دارد. گزارش را همکارم نگاره فضل دین تقدیم می کند.
برفی زیاد و هوای سرد در این شب و روز تشویش گلرخسار و دیگر همکارانی راهروبش را بیشتر کرده است. آنها راه و جویبار و درختان را از برف تازه می کنند تا به ساکنان مشکل پیش نآید.
تازی ما فقط روزانه ایم، در رنگی دیجور نمیستیم. انا با آدم های مثال بریگادوی هستن که شاو کار میکنن. ای ساعتی دو سه میبرویم، با روزانه ای ساعتی هشت میبرویم تا یکا. و یا با کار میکنن، با بعد و یا با ما کار میکنن. مشکلیش همی که خیلی برف بباره، خیلی باران باشه، خیلی کمتر در بیرون که هستیم. همتر وای میشیم اگر نه دیگه ایچ وای نیست. همچه خیلی در خونه کار میکنیم، سال همینجا هم اموخه.
این زن 8 سال است که راه روبی میکنند. میگوید روزهای اولی کار برایشان در خیابانها آسان نبود. حالا عادت کرده است.
شر میکدیم که مقصد ما مصر میگریم، مصر میچنیم، زو میکشیدیم و آسته آسته عادت کردیم و دیگه پروا نداریم. اکه نمیدونم، درمان هیچ که چی نمیگن، اگر ای پس ما نگن.
بخشی عمده زنهای راهروب از خانواده های کم بیزاعتی شهر و کنارهای پایتخت هستند. گلرخسار در شهری وحدت زندگی میکند. او صبح به پایتخت میآید و شب به نزد خانواده اش برمیگردد. زندگی خود و 4 فرزندش را به تنهایی تامین میکند. میگوید شوهرش بعدی بازگشت از مهاجرت جای کار ندارد.
شهر با اولیک شمسازه، یاردم شمسازه، های با وقت شایدیک ما نمیگیریم، هیچ وعی نداریم در کموتی.
در شهری دوشنبه که رسمان حدود 1 میلیون اهالی دارد، مثل گلرخسار قریب 2000 زنی راهروب کار میکند و معاش آنها از 800 تا 1200 سومانی است. 80% کارمندان خواجگی کمونالی پایتخت نیز زنها هستند. هرچند در گذشته این طبقه کارگران کمتر قدر می شدند، اما در چند سال اخیر شهرداری دوشنبه در جشن و عیدهای ملی به آنها مکافات پولی می دهد.
روزی 11 ژانویه سال جاری در تولدخانه مرکزی ولایت سوخت ششگانیک به دنیا آمده است. مادر ششگانیک ها مبارک صاحبه از ناحیه سپیتمه بوده، 2 کودک نوزاد پسر و 4 نوزاد دیگر دختر می باشند. وضع مادر و کودکان خوب ارزیابی کرده می شود. محمود شا کبیروف روانشناس و طبیب در شبکه‌های اجتماعی نوشته است سلامتی کودک و مادران خوب است. در تاجیکستان باری اول است که 6 گونیک به دنیا می‌آید. 30 دکبر سال 2020 در ولایت خطلان 5 گونیک به دنیا آمده بودند که الکای 2 ساله شدند. بیننده‌های عزیز، با دسترس شدن اطلاع بیشتر در این باره خبر خواهیم داد. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی 12 ژانویه را فرا می‌گیرد.
دوازدهم ژانویه سال 2004 سرگی بیسراب راهب کلیسای بابتیستی کشته شد. این کشتار در داخل عبادتگاه در اسفره بعد انجام نماز رخ داد. این حادثه در حالی بود که سال 2000 در دوشنبه کلیسای سان مین ترکید و مقامات بر خلاف فرضیه اینکه کاری دست افراد تندرو و افرادگرا بوده است گفتند سببش انگیزه های معیشی دارد. تصدیق درستی این خلاصه ها با سبب پنهان بودن تفتیشات امکان ندارد. 12 ژانویه سال 2017 رهبر سابقه‌دار شهری دوشنبه محمد سید عبیدالله، یک همسفی دیرینه پرزیدنت تاجیکستان، بعد 19 سال کار از مقام برکنار و به جای پسر امام علی رحمان رستم امام علی تعیین شد. این حادثه انتقادی مخالفان و هم حامیان حقوق را به بار آورد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. حکومت امام علی رحمان برای حرکت به سمت حکومت خانوادگی مورد انتقاد می باشد. 12 ژانویه سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان خبر داد که تحصیل 11 ساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان برای تمام محصلین حتمی می‌شود. وزارت گفت که هدف نهایی این است که کودکان از مکتب نمانند و به خصوص شماری دخترانی که با سبب‌های مختلف تحصیل را تا آخر نمی‌رسانند کم نشود. وزیر عبدالجبار رحمان فونوق گفت سال 2008 27000 دختر از تحصیل در صنف‌های بالای کنار ماندند و این برابر با اهالی یک ناحیه تاجیکستان می‌باشد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتنی نظر و پیشنهادهای خود رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر. خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه شد با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد هستم خبرهای تازه جهان منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما میکنم ششگانه که روز 11 ینور در ولایت سوغ به دنیا آمدن همگی یک روز عمر دیدن پزشکان سبب مرگ پیهم دو پسر و چهار دختر را به تولد برمحل پیوند دادند. نوریه دادابایی و پزشک تولدخانه ولایت به رادیو آزادی گفت کودکان قریب 6 ماه به دنیا آمده وزنشان از 550 تا 700 گرم بود. وی گفت
نوزادان با وزن اکستریمالی تولد گشتن همه شرایط ها همه آن مواد و داروواری هایی که برای همین کودکان ضرور بودن مهیا کردشتن لیکن به همه همین نگاه نکرده کودکان اعصاب نارسید بودن و وزن اکستریمالی تیف داشتن متاسفانه فوتیدن.
زنی که 6 طفل را در یک وقت به دنیا آورد مبارک صاحبوی 26 ساله از جماعت آفچی قلعچه ناحیه بابا جان غفوروف است. حالا او زیر نظر پزشکان و در بیمارستان است و او دو فرزند دیگر نیز دارد. تولد ششگانگ در تاجیکستان بی سابقه است. در گذشته پنجگانگ و چند مورد تولد سیگانگ و چهارگانگ در تاجیکستان ثبت شده بود. پنجگانگ را سال 2020 یک ساکن 30 ساله ناحیه قبادیان ختلان به دنیا آورده بود. روز 11 ینور در نزد وزارت کار خارجه افغانستان در شهر کابل ترکش رخ داد. این ترکش را مرگ طلبی انجام داده در نتیجه 20 نفر کشته شده است. گروه دولت اسلامی چند ساعت پس از مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. عبدالله متقی یک نماینده حرکت طالبان گفت مرگ طلب می‌خواست وارد وزارت کار خارجه شود اما محافظ او را منع کرده است. مرگ طلب آن زمان خود را ترکانیده است. روز 11 ینور ملاقات هیئت چین در وزارت کار خارجه افغانستان در نظر بود. ماه دکبر سال 2022 در کابل افراد مسلح مهمانخانه را تیرباران کردند که تاجران چینی آنجا جایگیر بودند. آن زمان 5 شهروند چین مجروح شده بود. در ماه آگوست سال 2021 حکومت در افغانستان به دست حرکت طالبان افتاد. مقامات کانادا میگویند برای اوکراین از آمریکا نظام پیشرفته دفاعی نسامس خریداری میکنند. در این باره وزیر دفاع کانادا آنیتا آنان بعد گفتگو با همتای اوکراینیش الکسی رزنیکوف خبر داده است. با گفته آنان نظام مذکور ضد هوایی برای محافظت منطقه های اهالی نشین اوکراین و زیربناهای آن کشور و هواپیماهای بی‌سرنشین موشک ها و حمله های هوایی کمک خواهد کرد. رهبری دستگاه پرزیدنت اوکراین اندری یرمک در پیامک رسانه تلگرام با اظهار منتداری به همپیمان های کشورش نوشته است سرمایه گذاری به سپر هوایی ما سرمایه گذاری به امنیتی اروپا است. رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روسیه اندری کارتاپولوف گفته است احتمال در موسم دعوت بهاری سال 2023 شهروندان تا 30 سالی این کشور به ارتش جلب شوند. کمیسریت های حربی باید پیش از آغاز دعوت بهاری معین کند که طبق طلبات نو چند نفر دارند اظهار داشته است او در صحبت به نشریه پارلمنت. با گفته کارتاپولوف روند بالا بردن سن دعوت به ارتش روسیه تدریجا صورت میگیرد و به احتمال زیاد از 1 تا 3 سال طول خواهد کشید. برای این به قانونگذاری عمل کننده از جمله به قانون درباره وظیفه های حربی و خدمت حربی باید یک قطار تغییرات اضافه ها را وارد کرد. افزود است وکیل دومه دولتی. قبلا سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه پیشنهاد کرده بود که سن دعوت به ارتش بالا برده شود و جوانان تا 30 ساله را به خدمت جلب کنند. حالا جوانان از 18 تا 27 ساله را در روسیه به ارتش دعوت می کنند. یک طبیب را در تاجیکستان که قبلا ادعا کرده بود دوست خدا است و او را دیده است دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نوار روز 11 ینور بختیار شویف مدیر مرکز طبی شاهیار را به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم کرد. معلوم نیست نوار کی و تحت چی شرایطی ثبت شده است. شخصی که در آن خود را بختیار شویف معرفی کرد میگوید با اندیشه های خرافاتی میخواست مشتری جلب کند. هفته گذشته نشر یک نوار بختیار شایف در شبکه اجتماعی که می گفت به نزد خدا رفته با خدا صحبت کرده سر و صدا برانگیخت. وی در آن نوار ادعا کرد که در اول خبرها را از حضرت خضر می گرفت، ولی حالا مستقیم با خدا تماس دارد و خدا او را دوست خودش می داند. بختیار شایف از سالها باز همچون محضگری ستان مهره در کشور کار میکرد و بنا به نوارهایش در یوتیوب مشتریان زیادی دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر پیوندان و وکیل مدافعش به قضیه فعلا معلوم نیست. با دسترس شدن خبرهای تازه شنوندگان گرامی ما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرد. گزارش نوروز 12 ژانویه نشر شد. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند، ولی دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. تفصیلات را من کیومرث عطا برایتان میگویم. در گزارش نوی دیدبان حقوق بشر گفته می شود که از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه ایون سال 2022 در پی سرکوب تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 34 نفر کشته شد. غیر از این 10 نفر دستگیر و اکثریت به مهلت های دراز زندانی شدند. در گزارش از روزنامه‌نگار الفت خانی محمدشاه و 13 عضو کمیسیون 44 و اخراج شادروز احرارف از روسیه یاد آوردند. الفت خانی محمدشاه و به 21 سال زندان محکوم شد. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها را به گناه همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 از 7 تا 10 سال زندانی کردند، چیزی که خودشان و پیوندان به اساس می‌دانند. این سازمان بین المللی اینچنین به سنزور شدید رسانه‌ها و تعقیب روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در گزارش به هشدار دادستانی کل به رسانه‌ها در مورد بازتاب ندادن رویدادهای بدخشان نیز اشاره شده. در پی آن خبرگزاری از یپلیوس از نشر خبر درباره واقعه‌های بدخشان دست کشید. غیر از این در گزارش Human Rights Watch درباره محدودیت کار خبرنگارانی رادیوی آزادی به دلیل دادن اعتبارنامه‌های کوتاه مدت و فشار به کارمندان شبکه ازداد تیوی و محدودیت سفر برای پیوندان آنها در تاجیکستان ذکر شده است. کارشناس مستقل عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگران را در سال 2022 در تاجیکستان میتوان با دوران جنگ شهروندی مقایسه کرد، اگرچه به گفته او از نگاه شماره یکسان نیستند. قادروف افزود
چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند، بودن حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت جزا می دیدم، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند. و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاداندیشی، فشار بالای فکر غیر، فشار بالای تنقید خیلی زیاد شده است.
نمایندگان حکومت نظری دیگر دارند. به قول سیف الله سفروف،
البته 10-15% میتوان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با اونها چگونه است، این مسئله جدی تر است که میشود که به یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طرز گوناگون این واقعه ها را مثال شرح داد. در اونجا البته خودی فاکتور درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادن البته این خیلی نیست و نخواهد بود.
در گزارش دیدبان حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری کمش 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا آگوست سال 2022 یاد شده است. 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نیز نام برده شده است که با وجود خواست سازمان‌های بین‌المللی برای آزادی آنها هنوز پشت پنجره‌اند. جمشید یارو حقوقدان تاجیک و رهبری بنیاد بزرگمهر میگوید تعداد زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان در سال 2022 چندین مرتبه بیشتر شد و هیچ یکی از آنها آزاد نشدند و وضع هیچ کدامی از آنها نیز تغییر نیافت و افزود:
من فکر میکنم که تأثیر رسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی کورپوس های دیپلماتی بین الخلقی به تاجیکستان اویدی آزاد کردند یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده میشوند، اگر با فیشنگ های تحریمی سوار باشند ممکن که یکون پیشبودی دیده شود.
سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگذاری ها نقش خود را از دست دادند انتقاد می کنند. اما سید جعفر عثمانزاده رهبر حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست. سید جعفر عثمانزاده می گوید:
موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام وخوری ها از تمام حالت ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخوردان هم سوال ها می تیند و این چون موقع گذاری می کنند، پیشنهاد ها می کنند و البته در دوره که چقدر که قانون امکان می دهد و چقدر که امکان است، خب ایرادهای اونو بنظر گرفته می شود، مشکلات اونو بررسی کرده می شود.
دیدبانی حقوق بشر به درگیری ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشاره کرده است که در نتیجه آن از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش اینچنین به اجرای غیر مؤثر قانون سال 2013 درباره پیشگیری خشونت در آیله نیز اشاره شده است که خشونت آیلوی را جنایت نمی شمارد و از قربانیان حمایت کافی نمی کند. افزون بر این از قانون ضد تبعیض نیز نام گرفته شده است که مفهوم های گرایش جنسی و هویت جنسی را همچون کاتگوری های حفاظتی از پیشنویس قانون حذف کرده است. نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. سازمان های حامی حقوق بشر چندین سال است که آنها را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید میکنند.
در خانه ام در خانه ام دیگر چرا در میزنی در خانم در خانم زمین از عشق تو دیوانم 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 ایا زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم ایا زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم
بریدن برفی زیاد و سردی دو روز اخیر حرکت نقلیات و گشت و گذار ساکنان را تقریبا در کلی تاجیکستان مشکل کرده است. مقامات میگویند با استفاده از تکنیکا با تازه‌کنی راهها مشغولند، ولی شکایت ها از وضع نگهداری راهها صدا می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 11 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها در شهرهای دوشنبه خوجند شبانه روز گذشته با بسته شدن راه زیاده از 90 ماشین بند ماندند.
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده استادیم و از اون جمله سادیهایی که شده استاد است همون خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بی‌خطری و امنیت رانندگان و از اون جمله خود مسافرانی که در واسطه‌های نقلیاتی هستند در تمام شهرهای اساسی کوهی مملکت از حساب نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یک جایگی با وزارت کارهای داخلی وزارت نقلیات شرکت راهی آیرس عین زمان پاسگاه‌های شبانه‌روزی فعال هستند.
روزی 11 ژانویه ماشین‌های باربر که به سمت خوجند باید حرکت می‌کردند در کناری راه‌های دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده می‌رسیدند. ظفر غفاروف یکی از راننده‌ها در صحبت به رادیو آزادی گفت به مشاهده او بیشتر از 200 ماشین در شهرهای دوشنبه خوجند در ماندند. او که شبش را در داخل ماشینش روز کرده است می‌گوید در این هوای سرد منتظر بودن آسان نیست، ولی چاره دیگری نیز ندارند.
بسیار ماشین بسیار پروست پروزوده رفته خور رفتند. اینجا دفعه ممکن 50 تا ماشین باشد. ترازو بسیار است، ترازو ده با 100-200 ماشین دیگه خوبه.
فعلا راهو به سمت دیگر منطقه های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان های دوشنبه حرکت نقلیات مشکل و شماری ماشین ها نیز کم به نظر می رسید. برخی ساکنان در شبکه های اجتماعی انتقاد کردند که هرچند در بعضی کوچه و خیابان های پایتخت راهو از برف تازه کرده شدند، ولی راههای طولانی تر میان دوشنبه و دیگر نواحی اطراف آن مشکل گذر باقی مانده است. نگرانی از سطح نگهداری راهو در حال است که مقامات دوشنبه و دیگر نواحی اطراف در جلسه های رسمی خود پیوسته از آمادگیشان به میستون گذرونی خبر میدادند. طبق پیشگویی آژانس آب و هواشناسی کشور هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 ژانویه ادامه خواهد کرد. به اطلاع این نهاد در این روزها در اکثر منطقه ها برف بریده حرارت هوا روزانه 6 و شبانه تا 20 درجه خنک خواهد شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار یوسف قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه بار دیگر فرماندهی نیروهای نظامیش را در اوکراین عوض کرد. وزارت دفاع روسیه روز 11 ژانویه گفت والری گراسیموف فرمانده نیروهای آن کشور در جنگ اوکراین تعیین شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. والری گراسیموف جایگزین سرگی سروویکین گردید که همگی 3 ماه پیش فرماندهی نیروهای روسیه را در جنگ اوکراین به دوش گرفته بود. پس از تعیین او حمله به زیربناهای انرژی اوکراین آغاز شد و به طور پی در پی تا 31 دکمبر سال 2022 ادامه کرد. بر اثر ویران شدن زیرساختارهای انرژی اوکراین میلیون ها نفر به آب و به برق ماندند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده است که سروویکین یکی از 3 معاون جنرال گراسیموف خواهد بود. او همچنین فرمانده نیروهای هوایی است. معاونان دیگری او یک جنرال ارتش الک سالیوکوف فرمانده نیروهای زمینی و دومی جنرال پالکونیک الکسی کیم معاون رئیس ستاد کل ارتش است. وزارت دفاع روسیه گفت تصمیم جایگزینی والری گراسیمو به جای سراویکین با هدف سازمان دادن رابطه های نزدیک میان شاخه های گوناگون نیروهای مسلح و بهبود مدیریت نیروهای روسیه روی دست گرفته شد. این تصمیم وزارت دفاع روسیه در حال اعلان شد که همکنون جنگ ها در شهرک سالدر در دنسک ادامه دارد. وزارت دفاع اوکراین گفته است به نیروهای روسی از جمله نیروهای زرخرید شرکت واگنر در سالدر ضربه های سخت زد و تلفات بزرگ وارد نمود. جنرال گراسیمو با انتقاد سخت وبلاگ‌نویسان نظامی طرفدار جنگ بنابر شکست های پی در پی در میدان نبرد روبرو شده است. روسیه روز 24 فوریه سال گذشته با خاک اوکراین حمله کرد. از آن زمان تا کنون از هر دو جانب هزارها نفر کشته و میلیون ها اوکراینی بی‌جا شدند. مسکو با برگزاری همه‌پرسی ساخته 4 منطقه اوکراین را به قلمرو شامل کرد. کیف و کشورهای غربی غیر قانونی و خلاف معیارهای بین المللی دانستند. امریکا و اروپا پشتیبانیشان را از اوکراین بیان داشته علیه روسیه تحریم های سخت جاری کرده اند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
کارخانه سفالسازی اسماعیل ادریسوف دو ماه باز فعال نیست. از فعالیت ماندن کارخانه‌اش را در عملکردهای حکومتی شهر می‌داند. به گفته او در دوره رئیس سابق بهرام اینویزاده از او محصولات ساختمانی گرفتند و پولش را نپرداختند. مبلغ سفالها آن وقت 40,000 سومانی شده است. به گفته ادریسوف به زندانی شدن اینویزاده دیگر پولش را گرفتن نتوانیست.
من همون دوره بهرام ده مقصد دروزه پیش دروزه کلوب سوز کردن اما او دم ایمو قرضدار شده دیگر همه حکومت سموناند و چند جو دم اقصد مراجعت که پراکراتور را دن افتن میبینیم مقصد دیگر این مقصد و ترماشید مقصد موندد دیگر.
برای فعال نگاه داشتن کارخونه اسماعیل از بان قرض گرفته است. از حساب این پول تا دو ماهی پیش استحصال سفال را ادامه داده است. با آنهای قرار داد بسته است که مکتب روسی را می سازند. حالا دعوا دارد که از بیناکاران اینجا هم 3,000 سومانیش را گرفتن نمی تواند.
با یک شتاجان مقصد گرفتیم یکون 350 کوادرات چه گرفتیم. با یک شتاجان. اوز این همی مکتب 50 کوادرات دیگه قرض داره. 50 کوادرات مقصد یکون 3,000 سومانی ایمو قرض داره.
در اداره مالیه کلوب گفتند همه قرض‌های دوره بهرام اینویزاده را پرداخت کرده اند. ساختمانچیان مکتب روسی هم گفتند که از کارخانه اسماعیل ادریسوف قرضدار نیستند و برعکس به گفته آنها محصولات شرکتش بی‌صفت بوده است. به گفته صاحبکار به سبب اجرا نکردن قراردادها از طرف فرمایشگران از جمله مؤسسه های دولتی کارخانه‌اش را به مفلسی آورده است. حالا قصد دارد سفال‌های باقی مانده را فروخته کارخانه را برهم دهد.
دیگر دل مونده همید پول نیکی مخصد میگم پول محکمش کنم رسیه کار کنی برم مخصد این همو 15-16 سال همید میند کنیم اخیرش نال.
با وجود نزدیک شدن به ورطه مفلسی و قرض از بانک 700 سومانی انداز میسپارد. رسیدی مالیات هم در دستش است. از اجاره 10,000 سومانی قرضدار شده است. در تاجیکستان صدها صاحبکار مثل اسماعیل ادریسوف هستند که به سبب همین گونه مشکلات رسمیات یا مفلس شده اند یا بیزار شده کار را بس کرده اند. محمود جان احمدزاده، آزادی، خلا.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شغل‌های زمان سرطلب در توجیکستان به مانند روزنامه‌نگاری، فعال اجتماعی، وکیل دفاع و فعال حقوق انسان سال‌های اخیر محبوبیت خود را از دست داده است. اگر در ابتدای سال‌های 2000 این حرفه‌ها به لحاظ درآمد و آبرو قابل توجه بودند، اکنون به گفته نمایندگان این شغل ها مشکل های کلان ایجاد می کنند. در این باره من نگاره فضل دین گزارش می دهم. مدینه ختم کرده دانشگاه امریکایی آسیای مرکزی است. او سال گذشته این دانشگاه را با تخصص روزنامه‌نگار بین‌المللی با پایان رساند، اما نظر خود را در مورد کار در تاجیکستان تغییر داد. وی میگوید والدینش مخالف آن هستند که روزنامه‌نگاری کند و نیت دارد در رشته ارتباطات عامه و یا پیار کار کند. در اولی سالهای 2000 در دوره پس از جنگ در تاجیکستان روزنامه‌نگاری وکیل مدافع و فعال مدنی از جمله شغل‌های بودند که هزاران جوانی تاجیک ارزوی رسیدن به آنها را داشتند. توجه به سوسازی و ثبات در کشور درآمد و اهمیت اجتماعی این شغل‌ها را بالا برد. اما تقویت جریان خودکامگی جمهوری جذابیت آنها را کاهش داد و غریزه خودمحافظت ده ها نماینده این حرفه ها را به تغییر شغل و تجدید نظر در اصول کاری و اخلاقی مجبور کرد. در تاجیکستان طول 3 ماه اخیر 7 روزنامه‌نگار و بلاگر از 7 تا 21 سال از آزادی محروم شدند. آنها را از جمله برای دروغ پراکنی، عضویت در سازمان‌های افرادگرا و همکاری با تشکیلات ممنوع متهم کردند. خود روزنامه‌نگاران و نزدیکان آنها اتهام را رد می‌کنند. بازداشت و محاکمه روزنامه‌نگاران و بلاگران باعث به انتقاد و اعتراض کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا، اتحاد اروپا، سحا و کمیته دفاع از خبرنگاران شد. آنها محاکمه روزنامه‌نگاران را همچون ضربه به آزادی رسانه‌ها عنوان کردند. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی خواهان آزادی روزنامه‌نگاران و بلاگران شدند. از مقامات مرکزی در دوشنبه در مورد این تنقیدها اظهار نظر نمی کنند. کارشناسان نزدیک به حکومت نیز از بهاگذاری به عمل کردی مقامات خودداری می ورزند. همصحبتان رادیو آزادی می گویند تا ضعیف شدن رسانه ها وکیلان مدافع موقع خود را از دست دادند. سال 2015 پس از قبول قانون نو درباره ادوکاتورا برای امتحان کردن وکیلان مدافع کمیسیون تأسیس شد که به آزمایش دانش و سطح حرفه‌ای آنها شروع کرد. غیر از این، وکیلان مدافع هر 5 ساله تفتیش می شوند. در نتیجه این تفتیشات تعداد وکیلان مدافع صاحب اجازه نامه از 1200 نفر در سال 2015 و 600 نفر در سال 2017 رسید و نهاد وکالت زیر نظارت مقامات قرار گرفت. غیر از این فشار بالای وکیلان دفاع تقویت یافت. بعضی از آنها از جمله شهرت قدرتوف، بزرگ مهر یورو و نوردین محکموف که به حمایت پرونده‌های پر از سر و صدا دست زدند، خود پشت پنجره رفتند. میری لولر گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در مسئله های حقوق بشر روز 9 دکبر سال 2022 هنگام سفرش به دوشنبه گفت مقامات تاجیکستان باید در رفتار خود با وکیلان مدافع تجدید نظر کنند. بعضی از مسئولان در حکومت تاجیکستان تلاش می کنند با وکیلان مدافع همکاری خوب براه مانند و در قانون گذاری به پیشرفت قابل توجه دست یافتند. اما بسیاری از کسانی که به طور مسالمت‌آمیز از حقوق دیگران دفاع می کنند خود تحت فشار فزاینده قرار می گیرند. مقامات تاجیکستان باید وضعیت مدافعان حقوق بشر را بهبود بخشند و فضای در حال افزایش ترس را برهم زنند، گفت لولر.
اونیورسیاده جهانی زمستانه در شهر لیک پلیسید ایالات متحده آمریکا آغاز یافت. رقیبان دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مسابقه انتخابی المپی معلوم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. اونیورسیاده 30 جهانی زمستانه از 12 تا 22 ینور در شهر لیک پلیسید ایالات متحده آمریکا با شرکت حدود 1,500 دانشجو از 50 کشور دنیا برگزار می شود. اما ورزشکاران دانشجوی تاجیک در این اونیورسیاده اشتراک نمی کنند. ورزشکاران در اونیورسیاده جهانی برای 86 مجموعه مدال ها اوید به 12 نمودی ورزش رقابت خواهند کرد. برای شماره زیادی مدال ها اشتراک کنندگان در نمودهای کانکی تازی و لیژارونی مبارزه می برند. گفته می شود در سامانه اونیورسیاده چاره‌بینی است که آن را تشکیلات بین المللی ورزش دانشجویان برگزار می کند. از سال 1923 تا سال 1957 مسابقات بازی های جهانی دانشجویان نام داشت و تنها از سال 1959 نام مقرری اونیورسیاده را گرفت. اونیورسیاده به مثل بازی های اولمپی تابستانه و زمستانه می باشد و در دو سال یک مراتبه دایر می گردد. سینی اشتراک کنندگان از 17 تا 28 سال است. به دلیل وضع گیاپولیتیکی کمیته بین المللی بازی های دانشجویان تصمیم گرفت که ورزشکاران روسیه و بلاروس را از شرکت در اونیورسیاده خارج نماید. همچنین مکانی برگزاری اونیورسیاده تابستانه سال 2023 که می بایست در یکاترینبورگ روسیه برگزار می شد به کشور دیگر انتقال داده شد. اکنون مسابقات در شهر چنگدوی چین از 26 ایون تا 7 ایول برگزار می شود. اونیورسیاده سیومی جهانی زمستانه در شهر لیک پلیسیدی امریکا تا روز 22 ینور ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، تیم منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه‌کشی دور اول مسابقه انتخابی بازی های المپی سال 2024 میان دسته های زنانه که 12 ینور در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزیا برگزار شد، در گروه ای با تیم های ملی فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان رقابت میکند. امانشاه سعادت صیرف متخصص فوتبال تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
فدراسیون فوتبال تاجیک توجه برای فوتبال بانوان بسیار میکنند، کمک و آن سرپرستی آنها را به گردن میگیرند و اگر این گونه اگر پیشرفتیم باور دارم که در فوتبال تاجیک هم به مثل دیگر کشورهای پرقوت خیلی فوتبالش با قوت پرقوت میشود.
در دور اولی مسابقه انتخابی المپی 26 دسته منتخب زنانه رقابت میکنند که به 7 گروه تقسیم میشوند. 5 گروه عبارت از 4 دسته ای و 2 گروه 3 دسته ای. بازی های دور اول از 3 تا 11 اپریل برگزار میشوند. تنها غالب 7 گروه به دور دوم انتخابی راه مییابند که در آن 5 دسته در رده بندی آسیا بهترین کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه میشوند. 4 دسته بهترین دور دوم انتخابی، 3 غالب گروه و بهترین جای دوم در دور سوم انتخابی با هم روبرو میشوند. در دور نهایی دسته ها 2 جفت تشکیل کرده در آن 2 بازی در خانه و مهمانی برگزار میکنند. غالبان جفت ها حق شرکت در مسابقات فوتبال زنانه المپیاده سال 2024 در پاریس فرانسه را به دست می آورند.
من چرایی چرا نمی نمایی، رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی، عزیزی من کجایی وای 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 وای، عزیزی من کجایی وای 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 وای. شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من، کجایی جان کجایی وای 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 وای، چرایی چرا نمی نمایی دست از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم ورزشکاران تاجیک سال 2022 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به یک سلسله دستاوردها مشرف شدند. دستاوردی بزرگی ورزشی سال 2022 به تیمور رحیموف مربوط است. این پهلوان 25 ساله در تاریخ جودوی تاجیک نخستین برنده مدال طلای گرند سلم در شهر باکوی آذربایجان گردید. وی همچنین در مسابقات جهانی استادان جودو ماسترز در شهر یروشلیم اسرائیل در وزن بیش از 100 کیلو مدال نقره گرفت که این اولین مدال ورزشکاران تاجیک در این مسابقات بانفوذ می باشد. در همین حال تیمور رحیموف در ردبندی جهانی جودو در وزن بیش از 100 کیلو با 6024 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. وای در صحبت با رادیوی آزادی گفت
هدف اساسی ما این به دست آوردن مدال بازی المپی مدال قهرمانی جهان و من تمام هستی و نیروی خود را به این مسابقه می دهم و حرکت میکنم که پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند ببرم.
ورزشکاران تاجیک در سال 2022 نتوانستند در مسابقات قهرمانی جهان اید به نمودهای المپی مدال به دست بیارند. اینچنین پارسال یگان نماینده تاجیکستان در نمودهای المپی ورزش به گرفتن مدال طلای قهرمانی آسیا مشرف نشد. کارشناس ساحه محمود عبداللهیف ضمن صحبت با رادیوی آزادی برای رشد منبعی ورزش در کشور و آمادگی خوبی ورزشکاران تاجیک با بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه چنین پیشنهاد کرد.
باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش در علاهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند. مربیای با تجربه را برای دسته منتخب دعوت کنید و همچنین باید مرکز آمادگی دسته منتخب المپیک باید که در تاجیکستان فعالیت داشته باشد.
ورزشکاران تاجیک سال 2023 در یک چند مسابقات بزرگ اشتراک خواهند کرد. مهمترین چورابینی ورزشی بازی های 19 آسیایی می باشد که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در شهر هنگژوی چین دایر می گردد. به برنامه بازی ها 40 نمود ورزش وارد گردیده است و در یک چند نمود از جمله بوکس، شناوری، توپ‌بازی در آب، کمانوری، ورزشکاران امکانی دریافت راحت به المپیاده پاریس 2024 را دارند. اینچنین از 17 تا 26 نویبر در شهرهای بانکوک و چانبوری تایلند بازی های 6 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی برگزار می شود. با برنامه این بازی ها 35 نمودی رسمی ورزش و 2 نمودی ورزش نمایشی داخل است. از چورابینی های دیگری سطح بلندی ورزشی در سال 2023 بازی های دویمی ساحلی جهانی می باشد که ماه آوگوست در شهر بالی اندونزیا به نقشه گرفته شده است. بازی های جهانی هنرهای رزمی باشد از 21 تا 30 اکتبر در پایتخت عربستان سعودی شهر ریاض برپا می گردد که ورزشکاران از روی 15 نمود رقابت خواهند کرد. روز 10 ینور در شهر دوشنبه ملاقات هیئت نمایندگان فدراسیون بین المللی جودو با اعضای ریاست فدراسیون جودوی تاجیکستان برگزار شد. در این ملاقات معاون اولی پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگش محمد بیکف و رهبری هیئت نمایندگانی فدراسیون بین المللی جودو ولادیمیر بارتا همکاری دو نهاد ورزشی را در سمت تقویت بخشیدن کارها در عملی سازی اقدام های نوی فدراسیون جودوی تاجیکستان بررسی نمودند. در ملاقات ذکر شد امسال در تاجیکستان باری اول در تاریخ مسابقه سطح جهانی گرانپری جودو برگزار می گردد. در آن حدود 300 ورزشکار از زیاد از 30 کشور جهان شرکت خواهد کرد. مسابقه 2 ایون آغاز شده 2 روز دوام می کند. اشتراک کنندگان مسابقه برای دریافت امتیازهای المپی مبارزه خواهند برد. در همین حال ورزشکاران تاجیک در تمرین دست جمعی که در شهر میترسید آوستریا جریان دارد اشتراک می کنند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در جمع آمد تعلیمی و تمرینی 671 ورزشکار از 43 کشور شرکت می ورزد. به دسته تاجیکستان بهروز خواجه‌زاده، شادمان ریزایف، سامان محمد بیکف و کامران شاهی استاپیریان شاملند. باید گفت که این چهار پهلوان شناخته تاجیک اینچنین منصور رحمان در اولین مسابقه موسم امساله گرانپری جودو که از 27 تا 29 ینور در شهر آلمادا پرتغالیا برگزار می شود اشتراک خواهند کرد. کامران شاهی استاپیریان پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت
کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم. من همه مخلصان ورزش گفتنی هم که مخلصی کنند انشاءالله ما را خوشحال میگردانیم با غالبیت خود.
آمادگی خوب به گشتگیران تاجیک امکان میدهد که در مسابقه های با نفوذ بین المللی نتیجه های دلخواه به دست آورده برای دریافت راحت به بازی های تابستانه المپی سال 2024 در پاریس فرانسه امتیازهای ضروری جمع آورند. نورالله علیف رزمکار تاجیک در محاربه های آمیخته اولین رقابتش را در مسابقات UFC در وزن سبک روز 25 فوریه در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا برگزار میکند. رقیب علیف 23 ساله رافائل آلوس 32 ساله برزیلی میباشد که در UFC رقابت چهارمی خود را دایر خواهد کرد. وی در محاربه های رزمی آمیخته و UFC همگی 20 قوازمایی انجام داده در 11 تاش شکست خورده است. نورالله علیف ماه سپتامبر امسال در لاس وگاس در محاربه های آمیخته در قوازمایی برای بستن شرطنامه با UFC به رقیب آمریکایش جوش ویک با نکاوت فنی در ثانیه های آخرین راوند اول پیروزی به دست آورد. ضمن نورالله علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که به سازمان UFC قهرمانی مطلق عاید به یک حربه داخل شد و تا حالا شکست ناپذیر می باشد. وی در همه 7 قوازمایی دست بالا شده 2 تاش را با نکاوت انجام داده است. قدش 1.78 متر، وزنش سبک است. نورالله علیف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
دو کرات چمپیون جهان اوید پاپانکاتیون و کرات چمپیون جهان اوید با موریبوی مخته دو کرات چمپیون آسیو پاپانکاتیون و کرات چمپیون آزیا با بایبون سامو طول 6-7 سال شد در موریبوی مخته تمرین میکنم و تا حالا یکان باخت ندارم. زیراش در تمرین را دوام دادستیم، تمرین را بست نکدیم و بعد از یک هفته دیگر با تمرین های پورا را سر میکنم.
بعدی محاربه نورالله علیف بدن وایتس کانتندر سیریز تشکیلاتی که به جستجوی رزمکارانی با استعداد برای با UFC شرطنامه بستن مشغول است گفته بود آماده است الکی بعد یک هفته در مسابقه این سازمان اشتراک نماید. نورالله علیف از سال 2018 در محاربه های رزمی آمیخته 7 محاربه انجام داده است. وی در 3 قوازمایی آخرین در وزن نیمه میانه هنرنمایی میکرد. بله او پیش از رقابت در سلسله داوطلبان دن وایتس کنتندر سریس در وزن کشی به وزن سبک شامل شد. نورالله علیف برای چهار رقابت با سازمان UFC شرطنامه بست و وعده داد که بعد دو سال کمربند قهرمانی را خواهد گرفت.
با یکان مشکلی و با یکان چیز ما باید دو سال پس چمپیون شام یا که خیلی مهمه که دو سال پس اخلا ریتینگ دن باشم که ریتینگ که تاپ 5 توب چون هر وقتی که UFC میتونه تا تیتولی بوی مونده زود سلی من باید اون مشکلی رو بایدام سلیم دارم. وقتی ما تمرین میکردم من خیال میکردم که واه نمیشه و ایو هم بیدن نکی که وقتی که تمرین میکنی وقتی که در یک زل مش میکنی که چون سپارینگو در تو میتونیشون ازاده تا خود ورینی میزنشون چی با نمیشه داری چی با مونه میتونیسیم چیمپیون شده اوای هم دست پو مویم دو دست دفو گرش امیرنگی خود مناوی آقا چه پس کم تر مهنت هایو زیاد کدن در کوره من فکر میکنم همه بریدن میشود.
نورالله علیف استاد ورزش تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و سمبای رزمی اینچنین استاد درجه بین المللی آید به پانکراتیون میباشد.
جهانی ورزش بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال حملگری باشگاه PSG یا پاریس سن ژرمن فرانسه و منتخب ارجنتینا لیانل مسی را بهترین فوتبال بازی جهان در سال 2022 اعلان کرد. مسی از روی نتیجه گیری رای دهی 275 امتیاز گرفت. این نسبت به نتیجه حملگری PSG و منتخب فرانسه کلیان مباپه که با 35 امتیاز جای دوم را صاحب شد خیلی زیاد است. حملگری باشگاه ریال اسپانیا و منتخب فرانسه کریم بنزما با 30 امتیاز در جای سوم قرار گرفت. لیانل مسی سال گذشته در جام جهانی فوتبال در قطر در هیئت تیم ملی ارجنتینا قهرمان جهان شد. زمنان این حملگری 35 ساله که در مدت فعالیت ورزشیش به دست آوردهای بزرگ مشرف شده است، باری اول با عنوان قهرمان جهان دست یافت. مسی بهترین بازیگر قهرمانی جهان در قطر گردیده با جایزه توبی تلایی سرفراز شد. او در تاریخ اولین فوتبال باز است که دو بار این جایزه را به دست آورده است. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقات بین المللی جام رشد که از 5 تا 11 فوریه در پایتخت بلاروس شهر مینسک برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. در مسابقات عنعنوی زمستانه جام رشد 2023 اشتراک 8 دسته منتخب نورسان در نظر است. دسته منتخب نورسان تاجیکستان در گروه B با دسته های زیر 17 ساله روسیه و ایران اینچنین تیم نورسان تا 16 ساله بلاروس رقابت میکند. با گروه A دسته های منتخب تا 17 ساله بلاروس، قزاقستان، ازبکستان اینچنین تیم تا 16 ساله روسیه داخلند. سهراب حمیدوف سابق حملگر تیم ملی فوتبال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی درباره دست آوردهای منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان چنین گفت.
دسته 17 ساله ما که در این دوم استقلالیت دو کرات به چمپیونات جهان راه یافتند و در سال اول اشتراک خود تا مرحله یکش فینال برآمدند. البته این خیلی دستاورد بزرگ است و باز انتظار میشویم که باز بسیار میشود.
برای منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان شرکت در جام رشد 2023 در مینسک یکی از مرحله های آمادگی دسته به مرحله نهایی جام آسیا که امسال در تایلند دایر میگردد محسوب میشود. شنوندگان عزیز با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
این سرنوشت من فهمیدی تو زخی سوزم جدا از تو بیش من
سرخط خبرها چرا مووی دوتیتونی کل رئیس نوحیه رودکی شد؟ مردی رو که می گفت دوست خدا است بازداشت کردند. سخنگوی پوتین آوازه ها در باره منع خروج مردان از روسیه را شرح داد. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و این لحظه ها نویدی بامدادی را تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز پنجشنبه 12 ینوار است. عبدالغفار حکمت الله‌زاده معاون اولی دوتیتونی کل تاجیکستان رئیس ناحیه رودکی تعیین شد. فرمان را در این باره امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 ینوار امضا کرد. عزیز الله اسمت زاده که 2 سال پیش رئیس ناحیه رودکی انتخاب شده بود، روز چهارشنبه از وظیفه برکنار شد. در تاجیکستان کم اتفاق می‌افتد که یک کارمند نهاد انتظامی را به منصب در حکومت‌های محلی تعیین کنند. این در حالی است که با اطلاع منابع رادیو آزادی، هفته گذشته 3 مقام بلندپایه حکومت ناحیه رودکی، از جمله یک کارمند دوتیتونی ناحیه با گمانی زمین فروشی و گرفتن بیش از $100,000 رشوه دستگیر شدند. یک منبع آگاه از حکومت تاجیکستان روز 11 ینوار در صحبت با رادیو آزادی گفت امامعلی رحمان با عبدالغفار حکمت الله‌زاده هنگامی تعیین به منصب رئیس ناحیه رودکی تعیین کرده است که با زمین فروشی در این ناحیه خاتمه دهد. یک تحقیق رادیو آزادی در 2 سال پیش ثابت کرده بود که منصبداران بلندپایه ناحیه رودکی در فروش یا تقسیم ناعادلانه زمین دست دارند. عبدالغفار حکمت الله‌زاده همچون معاون اول دوتیتونی کل اجرای قانونگذاری ساحه زمین را نظارت میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مردی را که در شبکه‌های اجتماعی خود را دوست خدا نامیده بود بازداشت کرده است. بختیار شایف رهبری مرکزی طبی شاهیار با برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم شود. روز 11 ینوار وزارت کارهای داخلی در گزارش ویدیویی بختیار شایف را نفر نامید که با اندیشه های خرافاتی مشتری جلب میکرد. هفته گذشته نشر یک نواری بختیار شایف در شبکه‌های اجتماعی که میگفت نزد خدا رفته با او صحبت کرده است سر و صدا برانگیخت. بختیار شایف سالها باز همچون محسگر ستون مهره در کشور شناخته میشود و مشتریان زیادی نیز دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر خود او و ادوکاتش معلوم نیست. در نواری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او میگوید که به خاطر به دست آوردن فایده این حرف را به زبان آورده است و هیچ معلوماتی دینی ندارد. معلوم نیست که او این حرف را تحت چه شرایطی به زبان آورده است. سخنگوی پریزیدنت روسیه خبرها درباره محدودیت خروج روسیگی های سینی دعوت به ارتش از 9 ینوار را خرابکاری اطلاعاتی نامیده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین گفته است این را میتوان یک چنگک معمولی اطلاعاتی و یا تخریبکاری اطلاعاتی نامید. در این باره خبرگزاری رسمی ریا نوستی اطلاع داده است. دروز قبل در اینترنت خبر درباره منع خروج از روسیه که به شهروندان سینی دعوت به خدمت ربط داشت پخش شد. در گذشته نیز پیسکوف پیام‌های قبلی از شبکه‌های نامعلومی تلگرام درباره آمادگی به موج نوی سفربرکنی قسمان در کشور را دروغ خوانده بود. سخنگوی پوتین گفته است که منبع اولین درجه این گونه اطلاع حکومتی رسمی است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی عکس فرمان با استناد به شعبه استخباراتی وزارت دفاع روسیه پخش شده بود که آن منع سفر به دعوت شوندگان کاتگوری‌های A, B و C را پیش بینی میکند. بنا به اطلاع اجنسی آب و هواشناسی تاجیکستان از 12 تا 15 ینوار سال جاری در تمام منطقه‌های کشور هوای سرد وارد شده از سمت اروپای روسیه باقی میماند. این نهاد خبر داده است که در اکثری نواحی از جمله در وادی ها و ناحیه های نزدیک کوهی هوا شبانه از 19 تا 24 درجه سرد می شود. روزانه باشد دمای هوا از 9 تا 14 درجه خنک خواهد شد. در این روزهای سرد زمستان که نه همه خواهشی بیرون شدن از خانه های گرم را دارند، زنانی هم هستند که از صبح تا شام در کوچه کار می کنند. آنها زنانی راهروب هستند که بعضن از ساعت 3 شب برای تازه کردن کوچه ها به بیرون می برایند تا ساکنان صبح بدون مشکل روا کنند. حالا درباره یکی از این زنها قصه می کنیم که راهروب است و می گوید از این کارش افتخار هم دارد. گزارش را همکارم نگاره فضل‌الدین تقدیم می کند.
برفی زیاد و هوای سرد در این شب و روز تشویش گلرخسار و دیگر همکارانی راه رو بش رو بیشتر کرده است. آنها راه و جویبار و درختان رو از برف تازه می کنند تا به ساکنان مشکل پیش نآید.
تازی ما فقط روزانه ایم، در رنگی دیجور نمیستیم. انا با آدم های مثال بریگادوی هستن که شاو کار میکنن. ای ساعتی دو سه میبرویم، با روزانه ای ساعتی هشت میبرویم تا یکا. ویو با کار میکنن، با بعد ویو با ما کار میکنیم. مشکلیش همی که خیلی برف ببوره، خیلی بارون باشه، خیلی کمتر در بیرون که هستیم. کمتر وی میشیم اگر نیست، گایی چی وی نیست. همچه خیلی در خونه کار میکنیم، سال همی جمع موخه.
این زن 8 سال است که راه روبی میکنند. میگوید روزهای اولی کار برایشان در خیابانها آسان نبود. حالا عادت کرده است.
شر میکدیم که مقصد ما موسر میگریم، موسر میچنیم. زو میکشیدیم و استا عادت کردیم و دیگه پروا نداریم. اکه نمیدونم، درمونی چکایی چی نمیگن. اگر ای پس ما نگن.
بخشی امده زنهای روح روب از خانواده های کم بیزاعتی شهر و کنارهای پایتخت هستند. گلرخسار در شهری وحدت زندگی می کند. او صبح به پایتخت می آید و شب به نزدی خانواده اش برمی گردد. زندگی خود و چهار فرزندش را به تنهایی تامین می کند. می گوید شوهرش بعدی بازگشت از مهاجرت جای کار ندارد.
شهر با اولیک شمسازه، یاردم شمسازه، های با وقت شویدیگ ما نمیگیریم. هیچ وعی نداریم در کموتی.
در شهری دوشنبه که رسمان حدود 1 میلیون اهالی دارد، مثل گلرخسار قریب 2000 زنی راه روب کار میکند و معاش آنها از 800 تا 1200 سومانی است. 80% کارمندان خواجگی کمونالی پایتخت نیز زنها هستند. هرچند در گذشته این طبقه کارگران کمتر قدر می شدند، اما در چند سال اخیر شهرداری دوشنبه در جشن و عیدهای ملی به آنها مکافات پولی می دهد.
روز 11 ژانویه سال جاری در تولدخانه مرکزی ولایت سوخت ششگانیک به دنیا آمده است. مادر ششگانیک ها مبارک صاحبوا از ناحیه سپیتمه بوده، دو کودک نوزاد پسر و چهار نوزاد دیگر دختر می باشند. وضع مادر و کودکان خوب ارزیابی کرده می شود. محمود شا کبیروف روانشناس و طبیب در شبکه‌های اجتماعی نوشته است سلامتی کودک و مادران خوب است. در تاجیکستان باری اول است که ششگانیک به دنیا می‌آید. 30 دکبر سال 2020 در ولایت خطلان 5 گانیک‌ها به دنیا آمده بودند که الکای 2 ساله شدند. بیننده‌های عزیز، با دسترس شدن اطلاع بیشتر در این باره خبر خواهیم داد. بخش یک روزی تاریخ را همکارم خیرمان بخوازاده تقدیمتان می‌کند که مهم‌ترین تحولات تاریخی 12 ژانویه را فرا می‌گیرد.
دوازدهم ژانویه سال 2004 سرگی بیسراب راهب کلیسای بابتیستی کشته شد. این کشتار در داخل عبادتگاه در اسفره بعد انجام نماز رخ داد. این حادثه در حالی بود که سال 2000 در دوشنبه کلیسای سان مین ترکید و مقامات بر خلاف فرضیه اینکه کاری دست افراد تندرو و افرادگرا بوده است گفتند سببش انگیزه های معیشی دارد. تصدیق درستی این خلاصه ها با سبب پنهان بودن تفتیشات امکان ندارد. 12 ژانویه سال 2017 رهبر سابقه‌دار شهری دوشنبه محمد سید عبیدالله یک همسفی دیرینه پرزیدنت تاجیکستان بعد 19 سال کار از مقام برکنار و به جای پسر امام علی رحمان رستم امام علی تعیین شد. این حادثه انتقادی مخالفان و هم حامیان حقوق را به بار آورد، ولی مقامات دولتی تعیین او را قانونی دانستند. حکومت امام علی رحمان برای حرکت به سمت حکومت خانوادگی مورد انتقاد می باشد. 12 ژانویه سال 2009 وزارت معارف تاجیکستان خبر داد که تحصیل 11 ساله در مکتب‌های میانه تاجیکستان برای تمام محصلین حتمی می‌شود. وزارت گفت که هدف نهایی این است که کودکان از مکتب نمانند و به خصوص شماری دخترانی که با سبب‌های مختلف تحصیل را تا آخر نمی‌رسانند کم نشود. وزیر عبدالجبار رحمان فانوق گفت سال 2008 27000 دختر از تحصیل در صنف‌های بالای کنار ماندند و این برابر با اهالی یک ناحیه تاجیکستان می‌باشد.
بانک ملی تاجیکستان قرب سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. بی بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. نوشتن این نظر و پیشنهاد های خود رو با ما فراموش نکنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خیر، خدا نگهدار.
خرج میساخت من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع شد با او دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، منطقه و تاجیکستان را تقدیم شما می کنم. شش گانکه که روز 11 ژانویه در ولایت سوغ به دنیا آمدن همگی یک روز عمر دیدند. پزشکان سبب مرگ پیهم دو پسر و چهار دختر را به تولد برمحل پیوند دادند. نوریه دادابایوا پزشک تولدخانه ولایت به رادیو آزادی گفت کودکان قریب 6 ماه به دنیا آمده، وزنشان از 550 تا 700 گرم بود. وی گفت
نوزادان با وزن اکستریمالی تولد گشتن، همه شرایط ها، همه آن مواد و داروهایی که برای همین کودکان ضرور بودن مهیا کرده شدند، لیکن به همه همین نگاه نکرده کودکان اعصاب نارسیب بودند و وزن اکستریمالی تیف داشتند، متاسفانه فوت کردند.
زنی که 6 تیف را در یک وقت به دنیا آورد، مبارک صاحبوی 26 ساله از جماعت آفچی قلعچه ناحیه بابا جان غفوروف است. حالا او زیر نظر پزشکان و در بیمارستان است و او دو فرزند دیگر نیز دارد. تولد ششگانگ در تاجیکستان بی سابقه است. در گذشته پنجگانگ و چند مورد تولد سیگانگ و چارگانگ در تاجیکستان ثبت شده بود. پنجگانگ را سال 2020 یک ساکن 30 ساله ناحیه قبایان ختلان به دنیا آورده بود. روز 11 ژانویه در نزد وزارت کار خارجه افغانستان در شهر کابل ترکش رخ داد. این ترکش را مرگ طلبی انجام داده، در نتیجه 20 نفر کشته شده است. گروه دولت اسلامی چند ساعت پس از مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. عبدالله متقی یک نماینده حرکت طالبان گفت مرگ طلب می‌خواست وارد وزارت کار خارجه شود، اما محافظ او را منع کرده است. مرگ طلب آن زمان خود را ترکانیده است. روز 11 ژانویه ملاقات هیئت چین در وزارت کار خارجه افغانستان در نظر بود. ماه دکبر سال 2022 در کابل افراد مسلح مهمانخانه را تیرباران کردند که تاجران چینی آنجا جایگیر بودند. آن زمان 5 شهروند چین مجروح شده بود. در ماه آگوست سال 2021 حکومت در افغانستان به دست حرکت طالبان افتاد. مقامات کانادا میگویند برای اوکراین از آمریکا نظام پیشرفته دفاعی نسامس خریداری میکنند. در این باره وزیر دفاع کانادا آنیتا آنان بعد گفتگو با همتای اوکراینیش الکسی رزنیکوف خبر داده است. با گفته آنان، نظام مذکور ضد هوایی برای محافظت منطقه های اهالی نشین اوکراین و زیربناهای آن کشور و هواپیماهای بی‌سرنشین، موشک‌ها و حمله های هوایی کمک خواهد کرد. رهبری دستگاه پرزیدنت اوکراین اندری یرمک در پیامک رسانه تلگرام با اظهار منتداری به همپیمان های کشورش نوشته است سرمایه گذاری به سپر هوایی ما سرمایه گذاری به امنیتی اروپا است. رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روسیه اندری کارتاپولوف گفته است احتمال در موسم دعوت بهاری سال 2023 شهروندان تا 30 سالی این کشور به ارتش جلب شوند. کمیسریت های حربی باید پیش از آغاز دعوت بهاری معین کند که طبق طلبات نو چند نفر دارند، اظهار داشته است او در صحبت به نشریه پارلمان. با گفته کارتاپولوف روند بالا بردن سن دعوت به ارتش روسیه تدریجا صورت میگیرد و به احتمال زیاد از 1 تا 3 سال طول خواهد کشید. برای این به قانونگذاری عمل کننده از جمله به قانون درباره وظیفه های حربی و خدمت حربی باید یک قطار تغییرات اضافه ها را وارد کرد، افزود است وکیل دومه دولتی. قبلا سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه پیشنهاد کرده بود که سن دعوت به ارتش بالا برده شود و جوانان تا 30 ساله را به خدمت جلب کنند. حالا جوانان از 18 تا 27 ساله را در روسیه به ارتش دعوت می کنند. یک طبیب را در تاجیکستان که قبلا ادعا کرده بود دوست خدا است و او را دیده است دستگیر کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نوار روز 11 ژانویه بختیار شویف مدیر مرکز طبی شاهیار را به برانگیختن کینه و عداوت ملی متهم کرد. معلوم نیست نوار کی و تحت چی شرایطی ثبت شده است. شخصی که در آن خود را بختیار شویف معرفی کرد میگوید با اندیشه های خرافاتی میخواست مشتری جلب کند. هفته گذشته نشر یک نوار بختیار شایف در شبکه اجتماعی که می گفت به نزد خدا رفته با خدا صحبت کرده سر و صدا برانگیخت. وی در آن نوار ادعا کرد که در اول خبرها را از حضرت خضر می گرفت ولی حالا مستقیم با خدا تماس دارد و خدا او را دوست خودش می داند. بختیار شایف سالها باز همچون محضگر ستان مهره در کشور کار می کرد و بنابر نوارهایش در یوتیوب مشتریان زیادی دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است او با بیان این سخنها میخواست مشتری جلب کند و مبلغ بیشتری به دست آورد. نظر پیوندان و وکیل مدافعش به قضیه فعلا معلوم نیست. با دسترس شدن خبرهای تازه شنوندگان گرامی ما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرد. گزارش نوروز 12 ژانویه نشر شد. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند ولی دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. تفصیلات را من کیومرث تا برایتان میگویم. در گزارش نوید دیدبان حقوق بشر گفته می شود که از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه ایونی سال 2022 در پی سرکوب تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 34 نفر کشته شد. غیر از این 10 نفر دستگیر و اکثریت به مهلت های دراز زندانی شدند. در گزارش از روزنامه‌نگار الفت خانی محمدشاه و 13 عضو کمیسیون 44 و اخراج شادروز احرارف از روسیه یاد آوردند. الفت خانی محمدشاه به 21 سال زندان محکوم شد. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها را به گناه همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 از 7 تا 10 سال زندانی کردند، چیزی که خودشان و پیوندان به اساس می‌دانند. این سازمان بین المللی اینچنین به سنزور شدید رسانه‌ها و تعقیب روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در گزارش به هشدار دادستانی کل به رسانه‌ها در مورد بازتاب ندادن رویدادهای بدخشان نیز اشاره شده. در پی آن خبرگزاری از یپلیوس از نشر خبر درباره واقعه‌های بدخشان دست کشید. غیر از این در گزارش Human Rights Watch درباره محدودیت کار خبرنگارانی رادیوی آزادی به دلیل دادن اعتبارنامه‌های کوتاه مدت و فشار به کارمندان شبکه ازداد تیوی و محدودیت سفر برای پیوندان آنها در تاجیکستان ذکر شده است. کارشناس مستقل عبدالملک قادیروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگران را در سال 2022 در تاجیکستان میتوان با دوران جنگ شهروندی مقایسه کرد، اگرچه به گفته او از نگاه شماره یکسان نیستند. قادیروف افزود
چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند، بودند حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت گویم جزا می دیدم، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند. و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاداندیشی، فشار بالای فکری غیر، فشار بالای تنقید خیلی زیاد شده است.
نمایندگان حکومت نظری دیگر دارند. به قول سیف الله سفروف،
البته 10-15% میتوان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با اونها چگونه است، این مسئله جدی تر است که میشود که به یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طرز گوناگون این واقعه ها رو مثال شرح داد. در اونجا البته خودی فاکتور درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادن البته این خیلی نیست و نخواهد بود.
در گزارش دیدبان حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری کمش 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا آگوست سال 2022 یاد شده است. 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی نیز نام برده شده است که با وجود خواست سازمان‌های بین‌المللی برای آزادی آنها هنوز پشت پنجره‌اند. جمشید یارو حقوقدان تاجیک و رهبری بنیاد بزرگمهر میگوید تعداد زندانی‌های سیاسی در تاجیکستان در سال 2022 چندین مرتبه بیشتر شد و هیچ یکی از آنها آزاد نشدند و وضع هیچ کدامی از آنها نیز تغییر نیافت. و افزود:
من فکر میکنم که تأثیر رسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی کورپوس های دیپلماتی بین الخلقی به تاجیکستان اوید آزاد کردند یا اینکه از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده میشوند، اگر با فیشنگ های تحریمی سوار باشند ممکن که یکون پیشبودی دیده شود.
سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگذاری ها نقش خود را از دست دادند انتقاد می کنند. اما سید جعفر عثمانزاده رهبری حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان با چنین نظر موافق نیست. سید جعفر عثمانزاده می گوید:
موقع شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس آنها هنگام وخوری ها از تمام حالت ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخوردان هم سوال ها می تیند و این چون موقع گذاری می کنند، پیشنهاد ها می کنند و البته در دوره که چقدر که قانون امکان می دهد و چقدر که امکان است، خب ایراد های اونو بنظر گرفته می شود، مشکلات های اونو بررسی کرده می شود.
دیدبانی حقوق بشر به درگیری ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشاره کرده است که در نتیجه آن از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش اینچنین به اجرای غیر مؤثر قانون سال 2013 درباره پیشگیری خشونت در آیله نیز اشاره شده است که خشونت آیلوی را جنایت نمی شمارد و از قربانیان حمایتی کافی نمی کند. افزون بر این از قانون ضد تبعیض نیز نام گرفته شده است که مفهوم های گرایش جنسی و هویت جنسی را همچون کاتگوری های حفاظتی از پیشنویس قانون حذف کرده است. نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. سازمان های حامی حقوق بشر چندین سال است که آنها را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید میکنند.
در خانه ام دیگر چرا در میزنی
در خانم در خانم زمین از عشق تو دیوانم 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 ایا زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم دیگانم ایا زمین از عشق تو دیوانم دیوانم از دیگران یک بارگی بگانم بگانم
بریدنی برفی زیاد و سردی دو روز اخیر حرکت نقلیات و گشت و گذار ساکنان را تقریبا در کلی تاجیکستان مشکل کرده است. مقامات میگویند با استفاده از تکنیکا و تازه‌کنی راه‌ها مشغولند، ولی شکایت‌ها از وضع نگهداری راه‌ها صدا می‌دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 11 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها در شهرهای دوشنبه خوجند شبانه روز گذشته با بسته شدن راه زیاده از 90 ماشین بند ماندند.
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده استودیم و از اون جمله سادگی‌هایی که شده استفاده است همونو خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بی‌خطری و امنیت رانندگان و از اون جمله خود مسافرانی که در واسطه‌های نقلیاتی هستند در تمام شهرهای اساسی کوهی مملکت از سوی نجات دهندگان کمیته حالات فوق‌العاده در یکجایگی با وزارت کارهای داخلی وزارت نقلیات شرکت راهی ایرس عین زمان پاسگاه‌های شبانه‌روزی فعال هستند.
روز 11 ژانویه ماشین‌های باربر که به سمت خوجند باید حرکت می‌کردند در کناری راه‌های دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده می‌رسیدند. ظفر غفاروف یکی از راننده‌ها در صحبت به رادیو آزادی گفت با مشاهده او بیشتر از 200 ماشین در شهرهای دوشنبه خوجند در ماندند. او که شبش را در داخل ماشینش روز کرده است می‌گوید در این هوای سرد منتظر بودن آسان نیست، ولی چاره دیگری نیز ندارند.
بسیار ماشین بسیار پروسک ترازو در رفته خور رفتند. اینجا دفعه ممکن 50 تا ماشین باشد. ترازو بسیار از ترازو ده با 100-200 ماشین دیگه خوبه.
فعلا راه‌ها به سمت دیگر منطقه های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان های دوشنبه حرکت نقلیات مشکل و شماری ماشین ها نیز کم به نظر می رسید. برخی ساکنان در شبکه های اجتماعی انتقاد کردند که هرچند در بعضی کوچه و خیابان های پایتخت راه‌ها از برف تازه کرده شدند، ولی راه‌های طولانی تر میان دوشنبه و دیگر نواحی اطراف آن مشکل گذار باقی مانده است. نگرانی از سطح نگهداری راه‌ها در حالی است که مقامات دوشنبه و دیگر نواحی اطراف در جلسه های رسمی خود پیوسته از آمادگیشان به زمستان گذرانی خبر می‌دادند. طبق پیشگویی آژانس آب و هواشناسی کشور، هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 ژانویه ادامه خواهد کرد. به اطلاع این نهاد، در این روزها در اکثر منطقه‌ها برف بریده، حرارت هوا روزانه 6 و شبانه تا 20 درجه خنک خواهد شد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
روسیه بار دیگر فرماندهی نیروهای نظامیش را در اوکراین عوض کرد. وزارت دفاع روسیه روز 11 ژانویه گفت والری گراسیموف فرمانده نیروهای آن کشور در جنگ اوکراین تعیین شد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. والری گراسیموف جایگزین سرگی سروویکین گردید که همگی 3 ماه پیش فرماندهی نیروهای روسیه را در جنگ اوکراین به دوش گرفته بود. پس از تعیین او حمله به زیربناهای انرژی اوکراین آغاز شد و به طور پی در پی تا 31 دکمبر سال 2022 ادامه کرد. بر اثر ویران شدن زیرساختارهای انرژی اوکراین میلیون ها نفر به آب و به برق ماندند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده است که سروویکین یکی از 3 معاون جنرال گراسیموف خواهد بود. او همچنین فرمانده نیروهای هوایی است. معاونان دیگری او یک جنرال ارتش الک سالیوکوف فرمانده نیروهای زمینی و دومی جنرال پالکونیک الکسی کیم معاون رئیس ستاد کل ارتش است. وزارت دفاع روسیه گفت تصمیم جایگزینی والری گراسیموف به جای سروویکین با هدف سازمان دادن رابطه های نزدیک میان شاخه های گوناگون نیروهای مسلح و بهبود مدیریت نیروهای روسیه روی دست گرفته شد. این تصمیم وزارت دفاع روسیه در حال اعلان شد که همکنون جنگ ها در شهرک سالدر در دنسک ادامه دارد. وزارت دفاع اوکراین گفته است و نیروهای روسی از جمله نیروهای زرخرید شرکت واگنر در سالدر ضربه های سخت زد و تلفات بزرگ وارد نمود. جنرال گراسیمو با